اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام و تسلیت محضر شما. خب ما شب گذشته در ادامه همین بحث سازمان سری شیعه به اینجا رسیدیم که سازمان از زمان تأسیس خودش به صورت جدی، یعنی زمان امام صادق علیه السلام تا انتها که عصر غیبته، کاملا دقیق کار خودش رو انجام داد، پیش رفت. منتها نکاتی داره، مثلا زمان امام کاظم که به بهانه اون دوره مسئله رو طرح میکنم خدمتون. در زمان امام کاظم این قضیه دچار مشکلاتی شد. اولا در مورد امام کاظم این نکته داره که با بقیه اهل بیت خورده متفاوت بوده. زمانی که ایشون زندان هم نبودن و آزاد بودن، وقتی مبالغی رو می آوردن خود حضرت نمی گرفت. در مورد بقیه اهل بیت خودشون می گرفتن. نمی گرفت و به مسئول مالی ارجاع می دادن. موسی بن بکر میگه ندیدم چیزی نزد ایشان آورده شود مگر از ناحیه مفضل. میبینم اینا فقط مفضله. یا مثلا برعکسش هم که شخصی با اموال خدمت ایشان میرسید و حضرت میفرمود آن را به مفضل برسان. یعنی همه چی رو ارجاع میدادن به مفضل. حضرت دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی اینکه حضرت به شدت زیر نظر بوده، برای همین این کارو انجام میدادن. دو اینکه حضرت خب میدونستن به زودی به زندان خواهند افتاد و داشتن برای دوره غیبت فیزیکی خودشون که زندان به این شکل، حالا این غیبت فیزیکیشون در زندان هم ماجرای خیلی عجیبی داره که آدم روایت میخونه و تعجب و خندش میگیره که چطور این کار رو میتونستن انجام بدن، برای اون جامعه رو آماده بکنه. زمانی که خبر شهادت حضرت رسید، خب تعدادی از نماینده‌هایشون در مناطق، نماینده بالا در مناطق، اموال رو حبس کردن و گفتن حضرت زنده است، زمانی که برگرده ما به خودش میدیم و اینا ندادن به امام رضا، که ضربه بدی به سازمان زد که اون فرقه واقفیه ساخته شد دیگه. اینا یکی از وجوه تسمیهش میگن وقوف کردن، ایستادن و فرقه واقفیه ساخته شد. یکی دیگهش میخوام ما فرض بکنیم یا ما بریم اون زمان یا اون زمان بیاریم الان. شما فکر کنید این خبر بین شیعیان چرخیده که فلانی 30,000 دینار برداشته نمیده. بذار اینجوری شو بگم، فلانی تو کمیته امداده اینقدر از صدقه رو برداشته بلند کرده رفته. این خبر بده بود. یعنی دستگاه خلافت رو این مانور میداد. بعد شما میگی من تو صندوق دوباره پول میندازم، از کجا معلوم دوباره پولمون رو نخورن نبرن؟ یک دو تا الان چقدر خوردن بردن؟ بدترین اتفاقی که میشه به یک سیستم دینی زد اینه، یعنی اخلاقیه. ببین اینو بارها گفتم، یه موقع هست مثلا میگیم که مدده هستش فلان، مثلا یا این روحانی هست، این سخنران هست، مثلا چیه این من خدا مثلا داشته میخونه و سر المستود دعفی ها رو گفته، سر المستود دعفی ها مثلا، بعد این خیلی آدم بدیه. مثلا شما هم تو دلت میگه وای عجب آدم گیری، حالا ما که فهمیدیم منظورش چیه، روزمون هم گوش کردیم. مثلا یه موقع اسم میاد میگه که فلانی هست میشون دوزده، استوب ماجرا عوض شد. کاری که حضرت زهرا با قاصبان خلافت کرد سر ماجرای فدک این کار بود. سالها کسایی که علوم سیاسی خوندن باید برن قاز بچرونن ببین چه اتفاق افتاد. ببین اصلا در این که شما علی رو قبول ندید که همه اون جامعه قبول نداشتن، عموم اون جامعه قبول نداشتن. برای همین تو خطبه فدکی اصلا حضرت راجع به بحث میکنه، میدونه اینا قدیر دیدن زدن زیرش. آقا من بیام میگم شما مشکی پوشیدید، میگم میدونم. حضرت شاهد آورد بالا پایین این طرف اون طرف بگی که شما دزدید، شما رفتی بالا منبر پیغمبر بشینی که بدزدی. این قصهش فرق میکن. ضربه ای که بنده معتقدم از این حیث شبکه خورده بدتره. پس ببینید عزیزان، این ما گفتیم قرار نیستش ماسمال کنیم ضعفای مملکت خودمون رو با نسبت دادن ضعفهایی به دوران اهل بیت. اصلا اونها حاکم نبودن، ما حاکمیم. خیلی فرق میکنه شرایط. اما میخوام بگم چقدر اخباری از این دست روی دیانت تو اثر میذاره. حالا ببین این چه ضربه میزده به این شبکه که اصلا از این طریق ارتزاق میکرد، از این طریق نفس میکشد این شبکه. این پول خرج چی میشده؟ شبهای گذشته براتون خوندم دعوای دو تا شیعه رو حل میکردن باش، نمیدونم این مهریه میخواست به اون بده، طلاق داشتن، فلان داشتن، طرف همه پول آورد ازت صادق فهم بدهش به من، گو حال بگی برو خرج شایان بحرین کن. چه پولی اینا دیشب برات اسکان از 4000 میلیارد تومان میشد. سال 1401 داریم حرف میزنیم. یا قرونشو دست نزد حضرت. زندگیشون هم که ساده جلو چشم مردم. حالا این ضربه‌ای که از این حیث وارد میشه چیکار میکنه با جامعه؟ بدبینی میاره، میگه ما پولمون کجا داریم اینو خرج میکنیم؟ ها این دفعه خوردن لابا قبلا اینشو فهمیدیم، اینشو با خبر شدیم، چقدرشو بردن تا حالا نفهمیدیم. اصلا خوب نگاه کنیم، همین آقای علی ابن حمزه بطائنی که این فرقه رو ساخت و پول رو نداد، خب این از کجا اینو معلوم آدم بی خودیه دیگه، از کجا اون قبلش هم بلند نمی‌کره پوله. دقیقا من امروز دارم میبینم همین مدل رو، همین امروز در مورد جمهوری اسلامی دارن اجرا میکنن. فساد در کشورمون هست، کسی منکر نیست، کجا دنیا نیست، اینو بهتون بگم. اما حس فساد در کشور ما بیشتر از خود فساده. یعنی این تصور که من ظهر پرند سخنرانی داشتم، صبح شیرخوارگان رفتم پرند، بعد ظهرش هم سخنرانی داشتم، دوباره یه عزیزی که من نشسته بود و چند تا از این بچه های تینیجر مثلا راهنمایی این سن و سال اومدن شروع کردن با من عکس گرفتن. بعد این عزیزی کنار من نشسته بود و برگشت لطف داشت من گفتش که این مثلا چقدر جالب، مثلا این سن و سالم در واقع شما رو پیگیری میکنن و دنبال میکنن اینا. بعد یوی دو تا فوش داد به مسئولم. من یه لحظه اونجا تو ذهنم اومد، چون نماز جمعه بود نمیتونستم خیلی باشون حرف بزنم، یعنی تو ذهنم اومد که این فوشه به مسئولم واسه چی بود. ببین یه موقع میگه مود میشه این کار، این خطرناک، این دقیقا در راستای خواست دشمن و غیر شرعیه. حجت شرعی داریم؟ آقا من ده ها مسئول، صد ها مسئول، من خودم میشناسم صبح و شب دارن زحمت میکشن، زندگی سالم، بچه های سالم. یه عصر آخر و زمان عجیب غریب، ولی بچهش هم اگه چیز میشه خودش اعلام براءت میکنه، ما رو میبینه مثلا میگه آقا این بچه‌م کمکش کن، نمیدونم. ما میبینیم هیچی هم نمیشناسشون. چرا؟ چون دنبال اسم و رسم میسن. مثلا شما احمدی روشن میشناختی، شهید تهرانی مقدم میشناختی، کدوم میشناختی؟ فخری زاده میشناختی؟ خونه صبح و شب داشتن زحمت میکشتن، اینا همون مسئولین که شما فوش میدادی. وقتی دستگاه محاسباتی ریخ به هم، نسبت ها میریزه به هم. نسبت ها ریخ به هم، تو دو رو ده میبینی، ده و یک میبینی، اشتباه. مسئول فاسد داریم؟ بله بله اونم داریم. اینا رو از هم تفکیک کردن عقل میخواد. عقل یعنی یکی از کارکردهای عقل تعیین نقطه تعادله. بارها گفتم ما قوه غضب داریم، زیاد بشه میشه دیوونگی، خریت، یارو کله خره. کم باشه میشه بزدلی. اندازش چیه؟ شجاعت. کی تعیین میکنه؟ عقل. شهوت هم همینه، کم باشه میشه خمودی، سیب زمینی بیرگ. زیاد هم باشه که هیچ، خطرناکه، الله راجبش صحبت نکنه، و ترک دیوار هم تحریک میشن. خب حالتی درستش چیه؟ عقل تعیین میکنه، میشه عفت. یه آدم عفیف میل جنسیشو کور نمیکنه. اگر یکی مثلا یعنی دیگه همه چی جنسی مینه، بعد بره دکتر. یکی دیگه اصلا هیچ چی جنسی نمیده، اونم بعد بره دکتر. جفتشون دکتر لازمن. این عقل اون تعادل. امروز شاید لازمشه یه خورده شما مثلا تشخیص این که بیشتر داد بیداد کنی، فردا یه خورده فیتیله رو کش باین. بله دو روز متفاوت. رانندگی آقا نمیشه همش با فرمون چپ رفت که میره ته دره، همش با فرمون راست میره تو دل کوه، بده بستون داره جاده. این رو فهمید؟ 3000 میلیارد فساد شده، 4700 میلیارد برگشته، هیچ کی اینو نمیگه. اموال هایی رو گرفتن مصادره کردن اومده پول وارد بتون بشه. یا تو فهم فساد دچار اشتباهن، نمیفهمن عامل فساد بانکان، علل خصوص بانکای خصوصی تولید نقدینگی دارن میکنن، ریال بی ارزش میکنن، همه چی گرون میشه، دنبال زیر بغل مار میگردن. اصل فساد اینجاست، رفته گیر داده به یک هزارمه اون پشت، یه هزارمه. دولت محترم اگر میخواد با فساد مقابله کنه، با بانک ها مقابله کنه. آی دکتر رئیسی شما میخوای با فساد مقابله کنی، میخوای جراحی اقتصادی انجام بدی، با بانک ها مقابله کن. علی خصوص بانک های خصوصی خیلی هم کار سختیه، همه جا آدم دارن، از تو سیاسیون بگی تا تو اطلاعاتی ها، همه جا آدم دارن. با وام خیلی ها رو وامدار کردن، با وام خیلی ها رو وامدار کردن، کار سختیه. حالا من اینجای کلی، من وقتی دارم حرف میزنم مصادیقش از ذهنم میدونم آقای فلانی کجا وام گرفته. خبرگزاری بوده، خبرگزاری انقلابی صبح تا شب یکی از این بانک خصوصی بند کرده بوده. بانک خصوصی اومده گفته سلام کن، بیا اینجا یه قرارداد تبلیغات باش بسته، گوشه سایت تا بانک ما رو بزن بیا پره بیاد بالا پایین بشه، یه چراغ چشمک زنی هم بذار اونجا. از فردا شده مدافع بانکه. یعنی فکر نکنید اینا مثلا یه کار الزاما غیر قانونی هم انجام میدن، نه وام دارت میکنن. این سریال روزی روزگاری بود، اون تاجره اومد داشت رد میشد، گفت بیا یه نون و نمک با هم دیگه بخوریم، یه نون و روغنی، نمک گیرش کرد، نمک گیرت میکنه، کنون کنون غیرقانونی نیستش، تعارض منافع. این همین ضربه که اینجا شبکه میخوره، این سازمان میخوره، از این حیث، از حیث آبروه. مردم اولا میگن کدوم امام، میگن میخواد برگرده اون امام قائم وعده داده شده بوده، همین آغاز که رفته به غیبت، امام کاظم قرار برگرده، یه تکانه وارد میشه. از اون طرف چه پولی بدیم ایناست. دقت بفرمایید، علل خصوص وقتی شما میخواید ضربه بزنید به یک ساختار، دقیقا تو اخلاقی ترین نقطهش باید ضربه بزنی. یعنی چی؟ یعنی بگی پول صدقه ها رو میدوزن، یه بدتری حالته دیگه، پول بچه یتیما رو میدوزن، پول بچه صغیرا رو میدوزن. آقا تو امامزاده ها دزدی میکنن، تو هیئت دزدی میکنن، آخوند مسجد دزدی میکنه. ببین ایناست. این ضربه میزنه به چی؟ به ریشه های اخلاقی اون ساختار و سازمان. فنی، یعنی اینا بچه نبودن که جلو اهل بیت میجن، استاد این کارا بودن. یا در زمان امام زمان شلمقانی هم همین اتفاق افتاد. او البته یه بحث ریاستی هم داشت با حسین بن نوبختی، اما بحث مالی هم ظاهرا بوده. ببین جزء یاران نزدیکان امام حسن عسکری پولین برار سرشو. حالا بعد امام بعدی هم به غیبت داره میره، اصلا خیلی شر پیچیده است، خیلی فرق داره با امام کاظم که باز تو زندان. حالا جلو تحویلیم مستحضر خواهید بود. بخش دوم شد بخش مالی، اول وکلا رو گفتیم، بعد بخش دوم مالی، بخش سوم پیدایش قوانین و ساختار سازمانی. اینجا آمدن نهاد سازی کردن حضرات. خب به ما تو ماجرای معلم خونهش گفتیم که ازش خواستن که فاش کن، گفت قسم میخورم که فاش نمیکنم ولو بکشیدم. گفتم اینا دنبال آدمای عادی که میان سلام علیکم یا حدیث بگو بنویسیم، این مثلا ضرب است یا ضرب است نبودن، دنبال کاریا بودن. اسرائیل هم وقتی اینجا ترور میکنه نصف مسئولین ما محافظاشون اضافی هن. کسی کارشون ها، اسرائیل برای چی باید با اینا کار داشته باشه؟ میاد میگرده شهید صیاد خدایاری پیدا میکنه میزنه. اونا هم دنبال این افراد مؤثر بودن. اون میره فخری زاده رو از راه دو با ماهواره میزنه. دنبال آدم بی خود نیستش که. اینا همینجوری بودن. میومدن چیکار میکردن؟ برای اینکه بتونی ببین از یه طرفم ما به این شبکه‌های اجتماعی نیستش که مثلا آقا به رمز اینجا پیام بده، هی سیم کارت عوض کنن، گوشی عوض کنن، دیوایس عوض کنه، آی پی رو نمیدونم چنج کنه. او این قروفرا. اند تو اند نمیدونم هیچ جا دیگه سیو نمیشه، تو گوشی منو گوشی خودت رو نمیدونم این قصه. نه. آقا فیزیکی باید چیزی برمی‌داشتی می‌بردی می‌بادی. خیلی کار سختی بوده. بهترین پوشش شلوغی بود. حج مراسمات 2000 نفر ریختن جدر خونه چیکار جون کنیم؟ یا عادی کردن یه امر یه کار. مثلا چه میدونم یه اطلاعاتی بخواد یه جور بپاد که این از این کلاه کاراگاهی و مثلا کلاه کاراگاه گجت و یه بی سیم و اینجای یواشکی بگیر، نه مثلا یه رفتگری شروع کنه کارش انجام عادی سازی در پوشش رفتگری. این از این پوشش ها استفاده میکنه. برای همین ما خیلی از وکلا رو ملیتشون هم نمیدونیم. ایرانی بود خوش عرب جا میزد، عرب بود خوش ایرانی جا میزد، یا یکی از کاراشون یا ترفنداشون جا به جایی بود. جا به جایی مثلا تو ایران وکیل بود، لو میرفت یوی میرفت میشه وکیل حضرت تو مصر که مصر که نمیشناختنش. یه دیتابیس تعیین و تشخیص چهره هم نبود که بگیم مثلا این ننو رفت اونجا بذاریم کد ملی قیافت رو دوربینا میزنن. نه چه حالا فکر کن تاش یه گریمی هم میکرد، یعنی چی مثلا ریشاش اینقدر بلند بود اینقدر کوتاه میکرد، یه خضابی مثلا میکرد تمام. میخواد کجا بفهمی که ما داشتیم. حالا نمیخوام وارد بحثش بشم چون شهر درست میکنه. مثلا کسی دیدیم از شیعیان اندلس اسپانیاس ظاهرا، اما ما به عنوان یه فرد قومی میشناسیمش. خیلی جالبه. اون فرد قومی میشناسه. اسپانیا قوم. اینقدر خوب نقش بازی کرده که تاریخ هم ثبت کرده. آدم بزرگی هم است. خب اونا فهمیده بودن که امر مهمی در چیزه، آدم اطلاعاتیشون آورده بودن دیگه داوود ابن علی رو. سر شبکه رم زد. اما اینجا یه نکته هست که اینا دنبال چی بودن؟ اسما یعنی چی؟ اینو میخوام رو اون سازوکار بخش سومونه. این اسما یعنی چی؟ از روایات برمیاد که تمام شیعیان به نام پدر اسمشون ثبت کتبی میشده. یعنی یه ساختار و سازمان سجلی داشتن. بهاییام زمان که قبل انقلاب تو مملکت خودمون هنوز هم همینجوری هن. اینا خودشون جمهوری اسلامی چه ایران یکی به دنیا اومده به زمان شاه، خب یه شناسنامه ایرانی میگرفت. یه سجل بهایی هم داشتن که دیتابیسشون کجا نگهداری میشد؟ توی خدمت شما عرض کنم همین کانون پرورش فکری کودکان بلاکش آورس تو اونجا نگهداری میشد که سال 55-56 خونه روبروی خونه امن ساواک، بغلیام ساواک، خب یعنی چه نگرد؟ چون شاه میخواست بهاییت رسمی کنه. اینا همه رو جمع کردن آوردن سجلاش آوردن تهران سال 55-56. یه شب اینا صبح که بلند شدن اومدن دیدن کل اینا رو یکی اومده زده برده. یعنی خوش به حال شاه که همچین اپوزیسیونی داشت. امام انقلابی ها کی بوده؟ رفته جایی رو که ساواک ازش حفاظت میکره. بهایی ها که میدونیم 90% یهودی بودن بهایی شدن، رفت کل اسما رو در آورد و هنوز که هنوز دنبال طرف هن بعد 4-5 سال. خیلی خطره دیگه، تو اگه یه جا جمع بکنی آسیب پذیری تو چگاه میکنی؟ بیاری بالا. مثلا فرمایش داریم از امام صادق که میفرمان اسامی شیعیان ما و نام پدرانشون و فامیل و شجره آنها نزد ما مکتوب موجود است. حالا برخی میگن این یک کتاب سریه که از امیرالمومنین یا حضرت زهرا رسیده. من میخوام میگن تمام شیعیان اسمشون اون تو هست. خلاصه هرچه هست دستگاه خلفا دنبال این بود. نگاه، من کتاب رو میخوام پیدا کنم. بیچاره کردن خودش. یکی از مأموریت‌های وکلای مناطق به روز رسانی بانک اطلاعاتی بوده که بشناسن که حتی یک مورد هم لو نرفت. یعنی ظاهرا دیگه به کلی سریشون این بوده. و اینجا آره، منم شیعه شدم. شیعه که ارتباط مالی داره، این خیلی مهمه. احتمال بنده اینه، حدس میزنیم، چیزی نداریم، که اینا این دفاتر تو همون منطقه نگهداری میشده، چون جا به جای این حجم از نامه طبیعی نیست و کار آسونی هم نیستش. انقدر تو این اسمتون دفتر میومد یعنی تو رو دیگه شیعه میدونستن. یعنی که آقا من شیعه شدم، اسمت نمیرفت اون تو، باید به گذر زمان میرفت و تست میدادی، امتحان میشدی، وجود میده نمیده، الکی نی همینجور اومدی مثلا یه انگشتی بزنی و پاشی بری. نه، فرم باید پر کنی و اثبات بشه. برای همین جالبه، ما مکرر داریم که صحابه حضرات از بزرگتریناشون وقتی میرسیدن به حضرت میپرسیدن، میگفتن آقا اسم ما تو اون دفتر هست. یعنی دفتر یک کارکرد هویتی داشته، یعنی تو تثبیت شده دیگه شیعی. مثلا زید بن یونس شهام از امام صادق پرسیدم که آقا اسم من تو اون دفتر هست یا نه، از فهم کدوم دفتر، اون که کتاب الیمینه. یعنی چه اسم قشنگی هم داشته، کتاب اصحاب یمین، کتاب اصحاب یمینه. از فهم دارم بله اسم شما هست. پرسش های مکرر، مثلا همران ابن عیون شیبانی، حمزه زیات، یعنی زیت، روغن زیتون، نقل میکنه میگه از همران شنیدم به ابی جعفر عرض کردم آیا من از شیعه شما هستم؟ فرمود البته، به خدا قسم در دنیا و آخر کسی از شیعه ما نیست مگر اینکه اسمش و اسم پدرش در دفتر ما نوشته شده است، جز کسانی که از ولایت ما سر باز میزنن و خارج میشن، اون حذف میشه. تهش اینه که به فرض بگیرم اون یه کتاب سری معجزه گونه اینجوریه، اما برای دشمن این بود که من خودم رو پیداش کنم. دنبال این میگشه. و یک جاهایی داریم که زیر شکنجه طرف میگه ببین نزدیک بود لو بدم. یعنی چی؟ میگه نزدیک بود اسما رو لو بدم. این دیگه اون بخش اعجاز رو یه خورده کمرنگ میکنه. یه آدم غیر معصوم هم دسترسی داره مگه؟ اگه این صحیفه حضرت زهراست، دست هر کس و ناکسی چیکار میکنه؟ دست خود اهل بیت باید باشه. یه کتابی از کتاب جامع میگه که جز پیغمبر و وصی پیغمبر اصلا نمیتونه بهش نگاه کنه. یعنی یا باید پیغمبر باشه یا امام دیگه، حالا بعد پیامبر خودم بشه وصیه. یا داوود ابن کثیر رقی از امام کاظم همین سوالو میپرسه. مرزبان ابن عمران شعری قمی از افراد نزدیک به امام کاظم رضا میگه به ابوالحسن عرض کردم میخوام از مهمترین چیزها بپرسم آیا من از شیعه شما هستم؟ فرمودن بله. عرض کردم آیا اسمم در دفتر شما نوشته؟ فرمود بله. خب بر روایتی که از این جنس به یک دفتری به یه چیزی داره به یه سندی اشاره میکنه کماکان هستش. خب ما و حاکمیت هم اخباری داره، حکومت یه اخباری داره میخواد با این یه برخوردی انجام بده. تا اینکه این زد و خورد اطلاعاتی دیگه یک جا منجر به درگیری آشکار بین حکومت و سازمان میشه، اونم دستگیری یکی از بزرگانه، محمد ابن ابی عمیر. خیلی شخصیت ویژه، دوستان اسمشو به خاطر بسپرید، رحمت خدا بر او، رحمت خدا بر او. محمد ابن ابی عمیر پارچه فروش بود، این خیلی جالبه، بازاری بود همش، فقیه بودن و بازاری، متکلم بودن و بازاری، نیست جالبه. پارچه فروش بود، فقیه درجه یک، بسیار ثروتمند، مسلط به فقه اهل سنت. هارون تا حدی که هارون ازش درخواست میکنه میگه بیا قاضی ما شو، این جایگاه ها. و جالب تر که این شیون قبول نمیکن. هارون کاریش نداشت، نتونست هم کن. اما مأمون قصتش فرق میکن. نجاشی میگه هارون به او گفت امر قضا رو بر عهده گیرد تا بلکه دستگاه حاکمیت رو به مو... ببین
میگفت بیا قبل.
هدف چی بود؟ دستگاه حاکمیت به موضع شیعه و اصحاب امام کاظم راهنمایی و آشنایی بیشتری بده. خب بابا یک اینا رو برداریم بیاجا استفاده کنیم اینا چه جوری کار میکنن، بریم زیر نظر بگیریم اینا رو. پدرمون رو در آوردن، سه تا امامو که درک کرد خلافت هر جوری میخواد با این شبکه میخواد آشنا بشه نمیتون. مرحوم طوسی داستان شکنجهش اینجوری نقل میکنه، میگه مخالفان نزد سلطان یعنی هارون از محمد ابن ابی عمیر سعایت کردند، اینجوری آلا آورده یعنی رفتن زیرا بجو دادن، که به اسم تمام شیعیان عراق را میداند، دفتر کل عراق دستین. درست هم رفته بودن ها، تشخیصشون درست بود، درست گرفته بودن این دفعه طرفو. هارون را احضار کرد، حالا تا دیروز میخواستش بذارش قاضی و از وی خواست آنها را نام ببرد، وی امتناع کرد.
من نمیدونمش.
پس هارون دستور داد تا او را برهنه کردن، بین دو نخل بستند و صد تازیانه به او زدن. تازیانه هم که دیشب بهتون گفتم تازیانه میزدن یاره میمرد زیر تازیانه. فضل ابن شازان میگه بعدا از ابن ابی عمر شنیدم که میگفت زمانی که شمار تازیانه به صد رسید از شدت درد چنان بیتاب شدم نزدیک بود نام های شیعیان را بگویم. پس یه اسمی هست که این میدونه میخواد بگه. اونا به بیراهه نزدن، درست تشخیص دادن. در این حال آوای محمد ابن یوسف یونس ابن عبدالرحمن، که یونس ابن عبدالرحمن خودش هم از یاره حضرت بود، شنیدم که میگفت ای محمد جایگاهت را در نزد خداوند تعالی به یاد دار. گفت پیشگاه خدا وایستادی ها، من از این سخن نیرو گرفتم و شکیبایی ورزیدم و سپاس خدای را که اقرار نکردم. فضل ابن شازان میگه از پدرم شنیدم که میگفت در عهد هارون عباسی ابن ابی عمر را 120 ضرب شلاق زدن و جالبه و مباشر او این کار را کرد. مباشر کیه؟ سندی ابن شهاک که قاتل موسی بن جعفر علیه السلام. از شدت نفوذ ائمه در میان کارگزاران خودشون اینا به این نتیجه رسیدن باید برن غیر مسلمان بیارن این کارا رو انجام بده، رفتن یهودی رو آوردن. سندی بن شهاک، تو اسمشون همین الان شهاک خیلی میذارم. بعد میگه که حبسش کردن، 121 هزار درهم هم پولشو بالا کشیدن، یعنی اموالش بلوکه شد جوری که بعد از آزادیش یک قرون پول نداشت به قولی امروزی. این هم فقرش هم نمی کرد، مصادره شده همشه. روایتی داره شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه و ماد ابن ابی عمر پارچه فروش پردرآمدی بود، او به شخصی که نیازمند بود خودش 1000 درهم قرض داد. پول زیادی بود ها، هر 10 درهم یه دینار. بعدها برشکست و فقیر شد. بعد از زندانشه تمام اموالش مصادره میشه، میو فقیر شد. وقتی آن شخص نیازمند آگاه شد که ابن ابی عمر فقیر شده است، خانه مسکونی خود را به بهای 1000 درهم فروخت. خونه خریده بود، رفت خونش فروخت 1000 درهم و به سوی خانه ابن ابی عمر حرکت کرد. محمد در را گشود، گفت این چیست؟ مرد نیازمند گفت پولی را که از تو قرض گرفته بودم آوردم ادا کنم. محمد گفت به تو ارث رسیده؟ مرد گفت نه. و کسی به تو بخشیده؟ گفت نه. و قطع زمین زراعتی چیزی داشتی فروخته ای؟ گفت نه. گفت پس از کجا آورده ای؟ گفت خانه مسکونی خود را فروختم تا قرضم را بدم. محمد بن ابی عمر به نقل از زریح المحاربی میگه گفت امام صادق علیه السلام فرمود هیچ کس به خاطر قرضی که دارد نباید از خانه‌اش خارج شود و خانه‌اش را بفروشد. به خدا قسم که محتاج یک درهم هستم، اما از این پول حتی یک درهم وارد خانه‌ام نخواهم کرد. یه درهم، گفت من گیر الان یه درهمم. این چه آدمایی بودن؟ از ابن محمد ابن شازان نقل شده، میگه که از محمد ابن شازان میگه وارد عراق شدم، دیدم شخصی به همراهش میگفت تو زندگی داری، زن داری، بچه داری، به دنبال کسب و کارت برو، کمتر عبادت کن. ایراد چه بیدی تو این هیاتونه دیگه، برو کارو زندگی برس مثلا اینجوری شو، امروزیش کردم میخوره برد. اگر بخوای همینطور ادامه دهی و سر به سجدای طولانی بگذاری چشمانت کور خواهد شد. همراهش در جواب گفت اگر بنابر این بود که با سجدای طولانی چشمانم نابینا شود، تا به حال باید چشمان محمد ابن ابی عمر که بعد از نماز صبح به سجده شکر میرفت و ظهر سر از سجده برمیداشت کور میشد. یعنی اگر یار حضرت اینقدر ثروتمنده، نمازش هم درجه یک طرف. حالا فقط کافی ما دوتا کار بخوایم بکنیم دیگه. حالا چه نماز نخوندم داشتم چیکار میکردم؟ کارهای هیئت رو داشتم انجام میدادم. از خداش هم باشه، کی؟ کی از خداش باشه؟ آره گفتم ما فقط کافی یه خورده مثلا دوتا یا روزه بگیریم دم غروب آفتاب، دیگه انتظار داریم چشم ورزقیمون باز شه. مردم خر و گربه و گاو و شغال و این چیزا ببینیم. یه روزه گرفته مثلا. جایگاه علمی فراوانی هم داشت. هشام ابن سالم با هشام ابن حکم هر دوتا این کاره میگه داشتیم هم مناظره میخواستیم بکنم. گفتیم فایده نداره، یه داور باید بذاریم در مورد توی بحث کلامی. هشام ابن سالم حضور محمد ابن ابی عمر رو به عنوان نفر سوم در مناظره شرط کرد، چون اوج مقام علمی ایشون رو نشون میده و از اصحاب اجماع همه برش اجماع دارن تو خوبیش. یعنی کسی نیست بگه این مثلا یه ایرادی داشته و یه فلان، چون در مورد برخی از صحابه اهل بیت میگن آ این ایراد اینجوری داشته، همه اجماع دارن اونش. و یکی از ویژگی های ایشونی که من جگرتون رو بسوزونم این بود که اهل کتابت بود. یعنی حدیث میشنید میرفت مینوشت همون لحظه، میگفت خودم از امام مثلا کاظم شنیدم، خودم شنیدم، مینوشت. دو تا خواهر داشت، سعیده و منه، که هر دوتا هم محدث بودن. مثلا خانوادگی اهل فضل و آدم کار درست بودن که اینا برای زنا احکام میگفتن. حالا بعضی از احکام از خانوما میخوام بپرسن اصلا صحیح نیستش اگه مردینو بپرسن، اینا مثلا از احکام خاص زنان است، از اینا میپرسن. ببینید میگه چی. ابن ابی عمر وقتی افتاد توی زندان تو قصر تو زمان مأمون، مأمون اینو گرفت شکنجش کرد دیگه، انداخت زندان، کتابا رو رسون به خواهرش. خواهرم از ترس اینکه نریزن خونه رو بازرسی نکنن، باغچه خونه رو کند، همه کتابا رو دفن کرد، روش خاک ریخت. بعد از 4 سال از حبس آزاد شد. وقتی اومد سراغ کتابا دید تمام کتابا از بین رفته. احادیث که مستقیم از حضرات شنیده بود که میگن بعد از اون دیگه اگه نقل میکرد به حافظه خودش رجوع میکرد، برای همین برخی از روایاتی که ایشون نقل میکنه سلسله چیزش نیست، مثلا چون به حافظهش دیگه رجوع میکرد که اسمر یا با فلانی بودیم یادم نیست با کی بودیم مثلا، اینطوری یادش رفته بود دیگه، پیر شده بود. حالا یه سوال، هم هارون رو این قفلی زده بوده هم مأمون، چرا دو تا خلیفه؟ بعد جالبه هم هارون اول گفت بیا قاضی شو، قبول نکرد، هم مأمون بهش گفت. یعنی ببین اگر بده برای چی میگی بیا قاضی شو؟ اگه خوبه برای چی میگید اینجا چکلغتیش میکنید بنده خدا را؟ اینو میفهمیم که اینا میخواستن بیاد تو حوزچه اطلاعاتی اینا قرار بگیریم این چیکار میکنه، این مدل کاریش چجوریه. ببین امام معصوم گرفتن رفتن زندان، بازی میشه که داره کار میکنه. ضربات بهش خورده از نظر حیثیت و آبرویی که من عرض کردم به شبکه، اما بازم داره کارش درست انجام میده. نفر معلمین خونه‌ای رو تشخیص دادن زدن باز میدن داره کار میکنه، گفتن بابا اصلیه رو میذاریم تو زندان، اینم میگیریم دیگه جفتش دیگه، یا میاریمش بررسیش کنیم ببینیم چجوری دارن اینو کار میکنن. مأمون یه نکته است. نکته دیگه که اینجا مهمه تو این ساز و کار داریم حرف میزنیم، مأمون باهوش بود. این آدم واقعا نخبگی داشته، این آدم آدم مستعدی بود، باهوش بود، حافظه خیلی خوبی داشت، اهل فلسفه بود، اهل بحث بود، لعنت الله علیه. بگیم این وقت فردا میان میگن تختی میکنم میدم بیرون. آره این میخواست بهش به این زمان که حکومت میرسه یه خورده شرایطو فرض بکنیم. این اومده داداش عرب خودشو کشته، عرب که بن العباس با چپن خراسانی ها رو داره، دو نگران نکنه الان شیعه هم بیا جلو من بایسته، من باختم. از طرفی قدرت نفوذ تشیع هم دیده، این سازمان سری رو دیده چجوریه، کجا دیدن رو براتون مثالشو میزنم ها، که اینا چرا رو ویبره بودن میگرفتن اینجوری میزدن شکنجه میکردن یا ضربات مالی میزدن، اینم دیده. اومد چیکار کرد؟ اومد همون بلایی که سر سیاوردن گفتم، سر بطائنی که گفتن ببین این شبکه منش پول شما رو چیکار میکنه، اینجا اومدن یه ضربه اینجوری زدن که آقا مأمون اومد به شیعیان به صورت عمومی القا کنه که من برطرف کننده تمامی ظلمه های گذشته به شما. یه مناظره گذاشت 40 تا عالم سنی رو دعوت کرد، یک تنه با 40 تاشون مناظره کرد، 40 تاشون رو کرده تو قوطی. بخونید مناظره مأمون. در اون مناظره اثبات کرد که امیرالمومنین نسبت به خلفا نسبت به همه برتره و قدیر، حقانیت امیرالمومنین و امیرالمومنین بعد به امامت میرسه، به خلافت بعد میرسه. دو، حلال بودن متعه رو اثبات کرد که با این کار به خلیفه دوم طعنه زد که دادشون در اومده بود. میگه متعه یا ازدواج موقت تا زمان خلیفه دوم بود، از زمان خلیفه دوم به بعد برداشته شد. یه به نظر من کارکر سیاسی هم داشت، یعنی اینا بلند میشدن میرفتن مثلا تو فتوحات میرفتن یه جا ممکنه بود یکی صیغه کنن بچه دار بشه، قصه براشون درست میشد. دو، دل میبست، بلند میشد میرفت، کاراشو خوب انجام نمیداد، اومد حرام کرد دیگه. خودش میگه، میگه که من دوتا متعه بود حرام کردم، متعتان ممنوعتان، من حرامش کردم، حرام ذاتی دینی نیست. بعد امیرالمومنین فهمید کسی که این کارو کرد باعث میشد که جز اگه این کارو نمیکرد جز آدم مریض تا آخر دنیا کسی زنا نمیکرد، چون نیازش وجود داشت. اما بعدن سنی ها خودشون یه چیزی ساختن اسم نکاح المسیار که اگه ایراداتی به متعه وارده تو نکاح المسیار 100 برابره، یعنی ازدواج به شرط طلاقه، ازدواج 5 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای. خب میگم من تو مصر اینا نکاح المسیار مرد مسیار دیگه راحت. ازدواج موقت حکم بود که خدا برای زنان قرار داده بود نه برای مردا، یعنی برعکس میبینن. یعنی اینکه به اون زن میگفتش که تو اگر دوست داشتی رابطه میتونی داشته باشی، نداری که هیچ. یعنی اینجا اون زنه که میتونه از این حقش استفاده کنه نکنه. منتها اینجا یه نکته ظریفی درش هست، خوب دقت بکنید. توی ازدواج موقت ببین کلا مثلا طاووسا که میخوان مثلا مخ طاووسای مادر رو بزنن بالاشون رو وا میکنن، مثلا کلاغه میره چیزای زرق و برقدار برمیداره میاره اینجا، آدما چیکار میکنن؟ مخ میزنن. مردا مخ میزنن، از یه طریقی بالاخره وارد میشن. شما میگه مخ زدن، اونم مخش زده میشه. برای اینکه بخواد مخو بزنه بعد بگه که من ببخش مثلا تو رو برای یه ما میخوام، یه بار عمت رو برای یه ما بخوام، درسته؟ نمیشه. بعد بگی من تو رو کلن دوست دارم، خرش کن. اما بعد اینکه خرش از پل گذشت مثلا میگه چرا دیر جواب دادی، برو پی کاره. اوکی، همه میخندن این کارن. خب گوش کنین، اسلام اومد چی گفت؟ گفت نه 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 پدر سوخته عزیز وایستا، باید همون اول بگی تا کی میخوایش. دست مرد رو رو کرد، متوجه شدی؟ دست مرد رو رو کرد. حالا یه نفر از این حکم خوشش نمید، انجام ناد، اصلا گوشن رو کله کسی، ریپ که نیست، تجاوز که نیست، به زور بره. اون میگه میخوای اونم میگه میخوام، میگه من تا اولش باید بگی برای چه تایمی. فکر کن اینجا دیگه لو میره. اینجاست که صداقت مرد رو میریزه رو دایره و میگه محبت و مهرت هم نشون بده میشه مهریه. اینجا حالا این زن خودش میدونه انتخاب بکنه یا حقی. آنجا این آب بر من آوردن گذاشتن من استفاده بکنم اینا کنم. ببین برای شما این حق قائل نشدن و اینجا برای شما نفر مثلا یه آب مدنی ندادن، برای من یه لیوان آب ریختن اینجا، برای من قائل شدن. حالا اینکه میخوام استفاده کنم به کسی چه ربطی داره؟ دیگه نیام بگم چرا به من آب دادید فوش بدم بخواه. نخور ورد بزنیم پای، درست شد؟ خلن به خدا خلن. اومد دست مردا رو رو کرد، و اینا مردی که نمیخوان دم به تله بدن، یارو 5 شیکم از زنه هنوز بچه به دنیا آورده، هنوز حاضر نیست باشه ازدواج کنه، اونورا فوتبالیسته معروفه. برای چی میگه بچه ازدواج کنم؟ هر موقع دارن خود پشت بر خونه بابا یه دونه نوشو میگیرم میارم. گرفتی شد؟ اینجا دستو رو میکرد. برای همین حذف این حکم فرصت داد آدمهای بیمار بتونن مخزنی کنن. متوجه شدید؟ دو، این حکم چی میگفت؟ میگه آقا دو نفرین با هم دیگه میخوان دو نفر با هم دیگه برن یه قلقل بازی کنن. حالا این جمله چیه مثلا بگن یا نگن فلان؟ اون جمله اولا دست یارو رو میکرد، یک. دو، میگفت ببین تو خصوصی ترین حالات که تازه دو نفریم، من قائل بر اینم که یک کسی اون بالا داره نگاه میکن، پس حق تو رو ظلم نمی کنم، پس به تو خیانت نمی کنم، پس حقوق تو رو به رسمیت میشناسم. الان برای چی باید بره ازدواج کنه؟ دوست دختری داره، هیچ خرجی هم نداره، بخواد بره ازدواج کنه کلا خرج کنه، ماهانه اجاره فلان برام، اینجا نه، یه کافی شاپ یا یه رستوران یا یه ولنتاین یه خرسی اندازه خود یارو میخره بهش میده و فرداش هم دیوار رو نگاه میکنی خرسی که گذاشتم واسه فروش فردای ولنتاین، آدم زرنگ باشه همون رو بخره برای سال بعدش ذخیره کنه، خمس بهش واجب نشه. متوجه شدی؟ اومده رو میکنه دست طرفو. خیلی جالبه بعضی از خانم میگن این چه حکمیه؟ این که به نفع شماست که. بعد رو میکنه دست طرفو، میفهمی چند چندی با این آدم، میدونی تا کجا باید پیش بری با این. اگه این نباشه خرد میکنه خیلی راحت. مثلا ذات نر همینه. والا شیر نر میاد میره سراغ شیر ماده و دو تا بچه میذاره خداحافظ بشینا بزرگ کن، من که مهر پدری ندارم، تو بدبخت مهر مادری داری، بای بای، میره سال بعد دوباره میاد سلام علیکم، بدبخت خود بره شکار کنه، پدرش صاحب بچه میتونه چشش. این فرصتی فرمود احکام اسلام روانشناسانه است، انسانشناسانه، فکر آیه داره، مطمئن که آیه داره. اینو مأمون، اینا استدلال مأمون نبوده ها، آیه قرآن گفت چیه؟ این روایت این آیه است، با چه اجازه نسخ کرد این آیه رو؟ اینجا طعنه زد به خلیفه دوم. خب اینا جامعه شیعه تا قبلش سرکوب می‌شده، فدک هم پس داد زمان عمر بن عبدالعزیز که بعد دوباره گرفتن، دوباره پس داد فدکو. اینم یه طعنه بود به خلیفه اول. اینا جامعه شیعه داره اینو میشنن. ببین او فهمیده بود با این جامعه سازوکار شکل گرفته، فقط باید جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی کنه، کاری که هنوز هم ادامه داره و ما متاسفانه هنوز هم به اون پختگی این شبکه ما نرسیده. انگار ما دستمون از معصوم کوتاه شد باختیم، انگار باید خودمون رو جمع بکنیم. نه نظر رسانه‌ای نتونست، و الا شما نگاه کن با هم جمعیت مثلا شما بگو 5 میلیون آدم پاکار توی مملکت داریم، با 5 میلیون واقعا میشه دنیا رو تکون داد نظر رسانه‌ای؟ خدا گواه واقعا میشه با 5 میلیون؟ شما اراده بکنید. ببین ما از مردم خواستیم، گفتیم آقا بیا تو شبکه‌های اجتماعی، بیا تو توییتر. سال اول کرونا بود، گفتیم آقا نیمه شعبانه بیایم این نام مبارک امام زمان رو تو به مردم دنیا بگیم. یه هشتگ هم انتخاب کردیم به اسم The Promise Saver، منجی وعده داده شده. اسم خاص نذاشتیم، گفتیم همه براشون جذاب بشه، منجی. حالا میگه مسیح، من میگم مهدی، جفتشون هم فلانی. درسته؟ همون سال ترند یک دنیا شد. برای اولین بار یک مطلب شیعی ترند یک دنیا شد، تا قبلش نبود. با چقدر آدم؟ خیلی کمتر. حالا شما از جمعیت 85 میلیونی 90 میلیونی 5 میلیون نفر آدم پاکار آموزش دیده، هر کاری بخوان تو دنیا میتونن انجام بدن از نظر رسانی. آقا اکانت ها رو میبنن، ببنن فردی اکانت جدید میزن. 5 میلیون آدم ها، 5 میلیون آدم یه کانال رو فقط فالو کنن، فالوورش میشه 5 میلیونی. یه می فکر کنید، من خیلی کف گرفتم 5 میلیون از 95 میلیون، انگار مثلا از که 7-8 درصد جمعیت گرفتم. برای همین آموزش ندیدن. همین جمعیت که الان اینجا نشستن، شما هر کدوم توی اکانت توی تیتر داشته باشید قوقا کنید، منتها به شرطی که بلد باشی چجوری کار کنی، نره توی توییتر خود بیچاره بشی برگردی، تو اینستاگرام میری خود بیچاره بشی برگردی. بلد باشی شبه رو بشناسی، درست بلد باشی جواب بدی. اینو چرا نشه؟ صهیونیست‌ها به گریه افتادن. جرزالم پست مقاله رفت آقا اینا با این کووید 1948 پدر ما رو در آوردن. کووید 19 یه هشتگ چیز هم اضافه شده کووید 1948 1948 سال روز چگیری اسرائیل. گفتم اصل کووید این پدر سوخته اسرائیل. اونا رصد میکنن. ببین حداقل کارهایی که میشه انجام داد. چرا این سنسو نداری؟ چرا این حسو نداری؟ ببین اون شیعه چجوری بوده، میگفته اسم منم تو اون کتاب هست. یعنی بودن اسمش تو اون کتاب هویت بخش بوده براش. اصحاب یمینن اونجا. کسی بر خودش فریضه میدونه؟ نه. نمیدونه از اثر این غافله. نهایت کار به جایی رسید که مأمون دستور میده امام رضا بیاد بشه ولیعهد. آقا تموم شد دیگه. ببین با خلفا که در افتاد، با اهم اعتقادات اهل سنت درگیر شد. علی ابن موسی رضا امامون هم آورد تو کابینه که اگر یه روزی من مأمونم افتادم مردم، بعد من خلیفه است. اون مردم میگفتن مأمون بر علیه خانواده خودش قیام کرده، داداشو کشته، بر علیه سنت هم قیام کرده. خب اینجا مردمی که ببین سنی هن، خیلی هاشون شیعه نیستن، اما وقتی ازشون سوال میپرسی کی باید خلیفه بشه، میگن الرضا من آل محمد، ما فقط راضی هستیم که یه نفر از اهل بیت پیغمبر بیاد خلیفش. یکی از وجوه تسمیه لقب رضا برای امام رضا این میگن، حالا من خیلی تاییدم نمیکنم، ما میگم که وجوه تسمیهش اینه. گفتن فقط ما راضیم یه نفر. چون 60 هزار نفر تو نیشابور میان جلو امام رضا رو میگیرن، میگن یه حدیث برای ما بگو. آقا 60 هزار نفر خیلی زیاده. تو اون عصر بی‌رسانه‌ای کسی خبر نداشته، اعلام کنید، اعلامیه بزنن، نمیدونم فلان کنن، تلویزیون بگه، شبکه پویا بگه، دست ما امام باباتون رو بگیرید بیاید بیرون، نه اینا نبوده. 60 هزار نفر یعنی خیلی از جمعیت عجیب غریبیه. خیلی بودن خبر نداشتن. گفته شما این میمین کار انجام. زمانی که مورد انتقاد یکی از اعضای خانواده خودش قرار میگیره در مورد این عمل کرد نسبت به امام رضا، این چی جواب میده؟ اینجا نشون میده اصل قصد این ملعون چی بوده. میگه این مرد از ما پنهان است و مردم را به سوی خود فرا میخواند. میگه من نمیفهمم داره چی کار میکنه، پنهان روش هاش برای من. او میخواست به زعم خودش این مرد مرموز را تحت کنترل بگیره و زیر نظر بگیره. با این جلوه امام رضا هم ببینید، امام رؤوفه، امام سیاست مداره، علامه است. یه فردی رو فرستاد پیش امام رضا بابت همین ولایت عهدی. خب امام رضا اذیتش کرد دیگه، قبول نمی کرد که. یه کاری که تو کل عالم آدم چیکار، اصلا قبول نداره من ولایت باشم. نه نه عزل و نسبی انجام خواهم داد، نه نمیدونم چی، یعنی اصلا هیچی. یعنی ببین آقا من تشریفاتی داره، من راضی نیستم. پالسو فرستاد برای جامعه علی ابن موسی رضا علیه السلام. وقتی اومد یه نفر فرستاد که بیاد امنت گردن امام رضا بذاره بابت ولایت عهدی، جواب امام رضا خیلی تکان دهنده و فنیه. حضرت چی میفرماد؟ میفرماد که من در مدینه بر الاغ خودم سوار بودم، در حالی که نامه هایم شرق و غرب عالم را در می نوردید. من خلاف ولایت عهد ما که داشتیم زندگی اونو می کردیم، تو مدینه نشسته بودیم، یه الاغی داشتیم سوارش بودیم بر من. درسته حالا نامه هامون از مرز چین تا مصر و اندلس و این ور اون ور می رفت. اون خواد اینو به دست بیاره. وقتی دیدین سناریو بلاد عهدی جواب نمیده، وارد مرحله بعدی شد. گفت باید بشکنم این آدم رو. چیکار کرد؟ مناظره گذاشت. جاسلیق به بزرگ مسیحی های شرقی میگن، هنوزم میگن جاسلیق. رأس الجالوت به بزرگ یهودیان میگن، رش گلوت، عبریش رش گلوته، رش همون رأسه، یهودی ها سین و شین خیلی تلفظ میکنن، گلوت عربا گه ندارن بهش گفتن جالوت، یعنی بسیار دقیقه. نمیدونم کی همه رو، حتی یه نفر مرتاز از هند آوردن و همه جا هر چیزی نزدش آورد، یه مناظره گذاشت، آقا فیوزای همه رو پرون. نماز باران اتفاق افتاد، ای میرفتن اینا میخوندن هیچ اتفاق نفتاد، خاک بود که میرخون سر ملت. آقا علی ابن موسی رضا رفت نماز باران آسمان شرکت باریدن، و نه بابا ما گور خودمونو کندیم، برای همین به یک باره حضرت رو حذف کرد، کنار گذاشت. یعنی اومد اون سیاست دستکش مخملی خودش گذاشت کنار، حضرت رو حذف کرد، گفت امام جواد هم که تو سن پایینه، یه بچه هم بیشتر نداره امام رضا، این کاملا تحت کنترله، من میدونم باید چیکار کنم. چون اینا کیا رو دیده بودن؟ اینا به سایه خودشون هم شک داشتن، پارانوید شده بودن، تمام توطئه گرفته بودن از دست این شبکه. چرا؟ چون اینا امثال علی ابن یختین ها رو دیده بودن، نفوذی امام کاظم وزیر هارون مردم، اینا نفهمیدن امین داداش مأمون براش نماز خون، وزیر خود هارون آدم حضرت بود. حالا فردا شب فرصت شد براتون راجبی بیشتر صحبت بکنم. اینا این مسائل رو دیده بودن، دیوونه شده بودن، گفتم چیکار کنیم؟ ببین ساز و کار چجوریه؟ هی این دفعه ببینید در مقابل ساز و کاری که حضرت ساختن، اینا نبرد ساز و کاری به وجود آوردن، حیثیت رو میخوان بزنن، مدل کار رو میخوان بفهمن، حضرت رو میارن جلو چشم، وکلاشون رو اسیر میارن، اول پیشنهاده، ادنا تطمیعه، میگه بلند شو بیا اینجا قاضی شو، مگه زهری رو بر نداشت نبرد عبدالملک ابن مروان، گفت پول بهت میدم، جایگاه بهت میدم، میشه رسانه خلیفه، میشه تئوریسین اول حکومت. اما دید نمیتونم. برای همین ما هر چی پیش میریم دقت کنید ببینید، از امام رضا به بعد اهل بیت تو سراشیبی ارتباط با مردم هم. درسته؟ امام جواد که اصلا توی قصری همونجا بزرگ شد، همونجا زنش داد کنار خونه خودش که حضرت گذاشت رفت مدینه، دستش در رفت سریع معتصم برش کردون. بعد امام هادی که دیگه از مدینه میارنش تو سامرا نگهش میدارن، تا امام حسن عسکری که فامیل امام حسن عسکری شده، عسکری یعنی نظامی، همین الان میگه القوات العسکری شنیدید، یعنی تو منطقه نظامیشون نگهداری میشه، توی شهری که محبان اهل بیت توش خیلی کم بودن، از قضا ناسبی داشت، یعنی نتونه ارتباط بگیره. اما یه سوال، چرا مثل امام حسین دیگه نکشتن؟ چون دیگه قصه اهل بیت اینا نیست، به حدی به قدرت رسیده شبکه که روزگار اینا رو سیاه میکرد، روزگار اینا رو سیاه میکرد، اینو میشون بازدارندگیه که باید بهش برسیم. برای ظهور آقا هم همینه، باید به مرحله از بازدارندگی تو قدرت، تو نفوذ، تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو رسانه برسیم که اصلا و ابدا دشمن فکر این که جرأت میکنه مثلا امام زمان ما بعد از ظهور رو مثلا اونجا رو مثلا چه میدونم فرض بکنم مثلا یه بمب اتمی بندازه، موشکی بزنه، میگه به فرض امامشونو میکشم، اینا بدبختمون میکنن. عرض کردیم که از دلایل اصلی غیبت امام زمان یخاف القتل، یعنی ترس از کشته شدن ایشون وجود داره، شیعیان باید زمینی جانشون رو بتونن حفظ کنن. میشه اونها این همه موشک دارن تو موشک نداشته باشه؟ هم دیدید سر ماجرای چین بمب اتم داره، جرأت یه چیز دیگه است، چین همه چیز داشت جز یه چیز، جگر نداشت، جربزه و کبد نداشت. من و الا بابا هواپیما رو بلند میکردی یا یه موشک نقطه زن باند فرودگاه رو میزدی تمام، اونم رو هواپیما میچرخید بلند میرفت کره ای با ژاپنی، همون جای دور و بر نزدیکن دیگه، چینگ چانگ چونگا یه جا میرفت، رو هوا نمیمون بنده خدا. و این دو نه، این اون جربزه نیست، یه روزی باید به این میزان از، اما اگر ایران میگفت اگه بیا این نباید بیاد نمیرفت. چرا؟ چون قبلا این گفته بزنم میزنه، شکست سختی از نظر حیثیتی خورد و قطعا آمریکا وارد جنگ نمیشد با چین به خاطر یه موشک زد توی هواپیما یا رو که نزده که باند فرودگاه زدم تازه مال جزیره که مال خودمه شما دارید بی خود کاری میکنید میخواد از من جدا شه ادعای نه دیگه روزی ظهور شک میگیره که شیعه انقدر قدرتمند شد بشه اقتصادی قدرتمند هستیم رسانه‌ای هستیم این حرفا رو من دارم میزنم که به این هویت رو ما پیدا کنیم خیز برداریم برای این کار شدنیه قطعا در زمان اهل بیت قدرتی که الان شیعه داره نبوده امکاناتی که الان هست قطعا نبوده اون ارادش الان باید باشه و باید عمومی بشه حالا دو نفر از مثلا 10 تا مسئول نمیخوان نمیشه باید مردم بخوان خب سرتون درد دادم ببخشید اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر وجعل له من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه تعجيل الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی نطفه